ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو اقتصادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا میشود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد میگوید که در آینده نزدیک یک نشست دیگر در مورد افغانستان دایر میشود و در آن اقدامات جامعه جهانی در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. آنتونیو گوترش دیروز در پایان نشست دو روزه و میزبانی او در دوحه در پاسخ به این سوال که اقدام بعدی جامعه جهانی در مورد افغانستان چی خواهد بود گفت که ابتکارات متعدد در حال اجراست و او موافقت کرده که در آینده نزدیک یک نشست دیگر دایر و در آن در مورد اقدامات مختلف بحث و گفتگو شود. سرمنشی ملل متحد همچنین گفت که آنها هرگز در برابر حملات بی‌امان و سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران در افغانستان سکوت اختیار نخواهند کرد. دفتر ملل متحد در ژنو خواستار نقش مساویانه، واقعی و مسئول زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی در افغانستان شد. این دفتر دیروز در توییتر خود نوشت که از همه کشورها و سازمان‌هایی که بر زمامداران بنیادگرای افغانستان نفوذ دارند می‌خواهد تا آنها را تشویق کنند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند. ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در نهادهای غیر دولتی و بعد هم در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دختران از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم گردیده، بعداً آموزش آنها در پوهنتون‌ها نیز تا امر ثانی ممنوع شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت طالبان به دستگیری، تهدید و شکنجه روشنفکران، منتقدین و نظامیان سابق ادامه میدهد. این کمیسیون که طالبان آن را منحل اعلام کردند و در خارج از افغانستان فعالیت می کند، در اعلامیه به دستگیری ذبیح الله عیار، شاعر و نویسنده از ولایت غزنی، ذکر الله یک عسکر سابق، بانو مهتاب همدرد افسر سابق پلیس غزنی و جنرال عبدالمناف دره استاد سابق اکادمی پلیس اشاره می کند که به گفته این کمیسیون توسط طالبان دستگیر شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر دستگیری خودسرانه افراد را محکوم کرده، خطاب به جامعه جهانی عفو عمومی طالبان را دروغین خوانده است. طالبان هنوز در مورد این اعلامیه چیزی نگفتند. و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل ادامه جنگ در سودان بیش از 300 هزار تن از خانه هایشان به مناطق دیگر آواره شدند. این اداره دیروز اعلام کرد که بیش از 100 هزار تن به مناطق سرحدی فرار کردند. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ممکن است بیش از 800 هزار تن به کشورهای همسایه سودان مهاجرت کنند. درگیری بین عبدالفتاح البرهان رهبر سودان و محمد همدان دقلو رهبر شبه نظامیان موسوم و نیروهای پشتیبانی سری در 15 اپریل در سودان آغاز شد. این دو جنرال دیروز به آتش بس هفت روزه توافق کردند که سر از پنجشنبه آغاز خواهد شد. پایان اخبار. امروز 3 می روز جهانی آزادی رسانه هاست. از این روز در حال تجلیل می شود که فشارها بر رسانه ها در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. برخی از نهادهای حمایت از رسانه ها می گویند که موارد بدرفتاری با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال گذشته بیش از 200 مورد بدرفتاری با خبرنگاران ثبت شده که نسبت به سال قبلی 64% افزایش را نشان می‌دهد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هستیوم ماه می روز بین المللی آزادی رسانه ها امروز در جهان در حال تجلیل می شود که فشارها از سوی طالبان بر رسانه ها در افغانستان افزایش یافته. حامد عبیدی رئیس بنیاد حمایت از خبرنگاران افغان در جرمنی می گوید که مقامات طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان اعتقاد ندارند.
متاسفانه در افغانستان ما دیگه بیان آزاد نداریم. تمام رسانه ها به شدت سانسور میشن، تمام برنامه ها از طرف نظام حاکم بررسی میشه و هیچ محتوای بدون اجازه نظام حاکم نشر نمیشه. خبرنگارا به خود سانسوری دست میزنن و انتقاد جرم پنداشته میشه و حتی مردم عام جرأت انتقاد کردن ندارن. در غیر آن از سوی اداره حاکم، از سوی استخبارات اداره حاکم مورد تعقیب قرار میگیرن و آزار اذیت میشن.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها در گزارش دیروز گفت که از ماه می سال 2022 تا می 2023 میلادی 213 مورد خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران ثبت شده که نسبت به سال گذشته 64% افزایش را نشان می دهد. بر اساس گزارش از ماه می سال 2021 تا می 2022 میلادی تنها 130 مورد ثبت شده بود. بر اساس اطلاعات این مرکز پس از سقوط نظام جمهوری در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی تقریبا نصف از 600 رسانه فعال در افغانستان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. حامد عبیدی رئیس بنیاد حمایت از خبرنگاران افغان در جرمنی پیشنهاد می‌کند که از برخی رسانه‌های بی‌طرف که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند حمایت شود.
من فکر میکنم در چنین شرایط گزینه خوب می است که بالای رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارن سرمایه گذاری شود و رابطه مردم و رسانه ها نزدیکتر شود و رسانه هایی که در بیرون از افغانستان قرار دارن بتانن صدای مردم افغانستان را به جهانیان برسانن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که آنها با رسانه ها همکاری داشته و به آزادی بیان در چارچوب اصول افغانی و اسلامی متعهد هستند. در 20 سال گذشته بزرگترین دستاورد نظام جمهوری مخلوع آزادی بیان و فعالیت گسترده رسانه ها بود که به گفته برخی ها کمتر نظیر آن در منطقه دیده می شد. اما اکنون روز به روز خبرهای مبنی بر توقف فعالیت رسانه ها از برخی مناطق افغانستان به گوش می رسد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در یک سال گذشته محدودیت های تازه در زمینه دسترسی به اطلاعات و محتوای نشرات رسانه ها وضع شده که عرصه های کاری خبرنگاران و رسانه ها را تنگ تر کرده و اطلاع رسانی آزاد را متاثر ساخته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است. نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این شورا خواسته که متقی برای سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که قرار است در این سفر در مورد مسائل سیاسی، تجاری و ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه‌جانبه صورت گیرد. اینکه آگاهان سیاسی در این باره چی میگویند در گزارش از همکارم جاوید فیضی می‌شنویم.
کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اجازه سفر به پاکستان را داده است. این کمیته توافق کرده برای ملاقات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با وزیران خارجه پاکستان و چین به او اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است متقی برای یک سفر بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در نامه گفته شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر روز سه شنبه در صفحه تویترش نوشته که قرار است در پایان هفته جاری یک هیئت جامع سیاسی و تجاری با سرپرستی امیرخان متقی به اسلام آباد پایتخت پاکستان برود. او در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر،
حکومت افغانستان میخواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد. در این سفر وزرای خارجه افغانستان و چین نیز گفتگوهای دو جانبه خواهند داشت.
مقام های چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان به پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. زردشت شمس یکی از آگاهان امور سیاسی و معاون سابق سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که حکومت طالبان فعلا در بدترین انزوای جهانی قرار دارد و پاکستان از این مجبوریت طالبان استفاده میکند.
از یک طرف به طالبان پیام میدهد که پاکستان است که رابطهشان را به جهان تامین میکند و از طرف دیگر به جهان نشان میدهد که تنها کشوری که به زبان طالبان فهم دارد تا یک حد سرشان نفوذ دارد و پیام به آنها رسانده میتواند پاکستان است. وضعیت فعلی جزی پالیسی بدنام عمق استراتژیک پاکستان است که البته بعد از مسائل نظامی و استخباراتی بخش سیاسی و دیپلماتیک افغانستان را می خواهد که زیر اثر و طبق منافع ملیشان تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد سال گذشته ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌های وضع شده علیه طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، بار دیگر طالبان تهدیدی برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان خوانده شده بودند. در حال حاضر طالبان بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال‌های 1988 و 2011 میلادی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. فهرست که نام برخی دیگر از گروه‌های جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله القاعده که آن را تهدید برای امنیت و صلح افغانستان نامیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا از وزارت خارجه این کشور انتقاد کرده که چرا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی آزادی مذهبی قرار نداده است. این کمیسیون در تازه‌ترین گزارش خود نوشته از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 آزادی مذهبی در این کشور با وضعیت بد روبروست و طالبان تفسیر خودشان از شریعت را با زور بر مردم تطبیق کردند. در همین حال پیروان سایر ادیان و مذاهب به ویژه افغانهای اهل هنود که در حال حاضر در کشورهای منطقه زندگی می کنند می گویند که جدا از آزادی مذهبی امنیت شخصی آنها نیز در افغانستان در خطر است. این گزارش با صدای یک عضو از اقلیتهای دینی در افغانستان آغاز می شود.
بعد از او دیگر که سر ما انتحاری شد دیگر آل اونجا مردمای ما
این صدای یک افغان اهل هنود است که سال گذشته به یکی از کشورهای منطقه مهاجرت کرده و منتظر پذیرش درخواست پناهندگیش در یکی دیگر از کشورها است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و محل بودو باشش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که آزادی مذهبی او در افغانستان کاملا محدود شده و یک سال پیش دیگر احساس امنیت نمیکرد و به همین دلیل افغانستان را ترک کرد و به مهاجرت روی آورد. او افزود
بعد از او دیگر که سر ما در 2018 انتحاری شد، بعد از 2020 انتحاری شد، بعد از او دیگر امارات آمد، باز سر ما علی انتحاری شد در مثال کارت پروان. صرف زیاد یک 8 نفر است، ولی مردم ما در افغانستان نیست، کلش کانادا رفته.
او میگوید که سالهاست کمبود شمار مکاتب ویژه هندوها در افغانستان و محدودیت در مراسم مذهبی آزادی مذهبی را از آنان سلب کرده و اخیراً مشکلات امنیتی زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است. بر اساس آمار رسمی در جون 2022 در یک حمله انتحاری بر یک گدواره سیک‌های افغانستان در منطقه کارت پروان کابل 3 نفر کشته شدند. از این پیشتر در سال 2020 حملات انتحاری خونین در جریان مراسم مذهبی در درمسال سیک‌ها در منطقه شوربازار کابل دست کم 25 نفر از پیروان مذهب سیک کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. این در حالی است که کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا در آخرین گزارش خود نوشته است که وزارت خارجه آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی مذهبی در سال 2022 قرار نداد. داده است. این کمیسیون از وزارت خارجه آمریکا خواسته است که موضوع محدودسازی آزادی‌های مذهبی در افغانستان را جدی گرفته و افغانستان را در فهرست کشورهای قابل نگرانی در آزادی‌های مذهبی قرار دهد. در بخشی از گزارش این کمیسیون آمده است: پس از اینکه افغانستان در سال 2021 به دست طالبان افتاد، وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان در سال 2022 با سرنوشت شومی روبرو شد، زیرا طالبان تفسیر خودشان